صفیه؟ آهای صفیه.
آه چیه میمنت؟
میمنت دیگه کیه؟
همش یادم میره هما خانم شدی.
نه دیگه نباید یادت بره. تو این خونه میمنت نداریم. زنداداشت اسمش چیه؟
هما.
آفرین. هی با خودت تکرار کن بره تو مخت.
خب حالا فعلا که یه گرفتاری بزرگ هوا شده رو سر ما.
آروم باش صفیه، اصلا هم هول نکن.
مگه میشه هول نکنم؟ آقا حجت و توبا خانم از راه میرسن تا چند دقیقه دیگه.
خیلی خب بیان قدمشون سر چش.
یعنی مثل هر دفعه که میان باید عزت احترامشون کنی؟ از چی میگه این الیاس؟
ببین الیاس که بهت گفته برای چی دارن میان.
آره گفت میخوان خونه بسازن اینجا، ولی ما خودمونم جا کم داریم تو این حیات.
آباری کلا، مردمون به خاطر همین گله رو برگردوندن که آقا حجت و جاری عزیزمون توبا خانوم خودشون ببینن حالیشون شه اینو.
خب اگه حالیشون نشه چی؟ بالاخره آقا حجت هم سهم داره از این خونه زندگی.
اونا دیگه بس به شوهرامون، خودشون میدونن چی کار باید بکنن.
میمنت جان.
ای
هما جان فرید. من میترسم بگو مگوشون بشه کدورت بشه بینشون.
ببین اونا اگه احترام خودشون نگه دارن بی احترامی از ما نمیدن.
آه پس ما احترامشون کنیم، اخم و تخ نداریم.
آره آره، ما مثل همیشه رو تخم چشمون میذاریم، ازشون پذیرایی میکنیم. تا که؟
تا که؟
تا وقتی که مثل نوبه های قبلی مهمون دو سه روزه باشن و بعدش پاشن برن.
خب اگه نرفتن؟ اونجور که الیاس میگفت با کلی بار و بندیل دارن میان. میان که بمونن حالا.
خب دیگه هر موقع قحطی معلوم شد میخوان لنگر بندازن، اون وقته که ما باید حالشون کنیم که اینجا جای لنگر انداختن نیست.
چجوری حالشون کنیم؟ با اخم و تخم و کم معلی؟
آه اون دیگه میشه مرحله آخر.
خب مرحله اولش چجوریه؟
اونا اگه الان بیان وضع زندگی رو ببینن، اگه یکم عقل و انصاف داشته باشن خودشون میفهمن اینجا دائمی براشون جایی نیست.
آوالا اگه نفهمیدن چی؟ اخم و تخم رو باید شروع کنی؟
صفیه جان این اخم و تخم تو نمیخواد هر دقیقه خرجش کنی. نگاهش دار وقتی که مردمون دستور دادن اون وقت دیگه.
خب اگه بخوان زیاد بمونن اخم و تخم بهشون نکنیم موندگار میشن. خب
ببخشیدا کجا میخوان موندگارشن؟ سه تا آدم گندن تو خونه من که جا برای خودمونم کمه. خونه تو هم که کوچیکتر نباشه بزرگتر از خونه ما نیست.
آه والا اگه بحث دو سه روز باشه خونه همونو مردونه زن نش میکنیم میگذرنیم یه طوری، ولی اگه بخوان چند ماه بمونن شرمنده باید برن دنبال جا باشن.
ساده یا جا کجا بود تو آرپاداش؟ خونه همه ویرونه و متروکه. چند تا خونه هم که اونور دره از مال طایفه لطفی و اسدیه که میونه با ما ساله یا ندارن.
راست میگی. آره من که دلم روشنه اینا تهران نشینن بابا، بیان اوضاع اینجا رو ببینن دو روز خودشون جمع میکنن میرن. میمنت
باز گفت میمنت.
آه زخم نگیر دیگه، کسی نیست اینجا که، خودمون دوتایی.
ببین جلوی اونا حواست جمع باشه، غیر از هما اسم دیگه
از دهنم بیرون نمیاد.
آفرین باریکلا.
هما زنده داشت.
آروم باش ببینم.
دارم میان.
یا خدا اومدن.
کنی دست و پاتو گم میکنی یا همه چیش خراب میشه.
چیکار کنم بابا این حرفشون رو زده، این دلم اصلا آشوب شده.
بخوابونین آشوبو، الان باید آروم و عادی باشه.
آروم و عادی. آفرین.
خب آی من میرم طویله پیش الیاس.
خیلی خب برو.
حواستون باشه فقط تا خودشون در نزدن در رو وانه میکنید.
میدونم بابا حواسم هسته.
پس ما منتظر خبر شماییم، هر وقت صدامون کردین از طویله میایم بیرون.
باشه برو.
ماشالله ببینم چیکار میکنین. فقط بهونه خونه بودن گلده خیلی مهمه ها. هما
ببین
هماهنگ باشیم.
تخی برو تو طویله تا درون نزدم.
خیلی دیگه
ببینم بهونه خونه موندن گلده چی بود؟
صفیه مگه آقا الیاس بهت نگو؟
والا الیاس اومد هرهولی یه چیزایی گفت دوید رفت سمت طویله. خیلی حرفاش اصلا من نفهمیدم.
خیلی خوب بابا خوب گوش کن ببین چی میگن. اولا که گاو و گوسفندا همش مال ما نیست.
مال ما نیست؟
نه دیگه اینا نباید بفهمن ما اینقدر حیوان داریم. چششون میگیره میفهمی؟ همین توبا خانم ممکنه بعدن مدعی بشه.
نه بابا دیگه چی؟
بله خانم برای هم ما باید همین اول کاری خیالشون رو راحت کنیم که چی؟ همه فرشون نداره.
آباریکلا
صفی خوب گوش کن، اینی که میگم ما باید خوب حفظ کن.
بگو
ببین از این 500 تا گوسفند فقط 200 مال ماست. بقیه‌اش تقی و الیاس فقط چوپونیشو میکنن. یعنی فقط چندر قاز میگیرن که چی؟ گوسفندای مردمو ببرن چرا؟ مواظبشون باشن.
فهمیدم.
کنار بیمون بر کنار ماشالله تمومی نداره هرچی میری
های تو باباجی های
دارم میام نه یا تو چه خبر ماشالله
سرمنده باجی اگه میدونستم شما تشریف میارین آن پولاشونو میگفتیم یه روز دیگه بیام بزنم
نه بابا چه حرفی میمنت جان من فقط موندم اون دامپزشکی بیچاره که واکسن این همه حیوانو زده از ساعتی چند شروع کرده که زور نشده کارش تموم شده رفته
نه آخه یه تعدادشو دیروز عصر اومد زد بله امروزم که بنده خدا از صبح علت طلوع اومد همین جور سوزن زد تا همین نیم ساعت پیش
دستش درد نکنه واقعا خیلی کاره این همه گاو و بز و گوسفند و واکسن
زده بله دستش درد نکنه اتفاقا پول خوبی هم گرفت
نوش جونش والا به نظر من که هرچی هم گرفته باشه بازم کمشه راستی از نادر چه خبر؟ تموم نشد خدمتش؟
دو ماه دیگه ایشالله گفته دیگه مرخصی نمیام کارت پایان خدمت همو میگیرم یه دفعه میام
سلامتی ایشالله خوبه دیگه نادر بیاد آقا تقیی دیگه دست فرمانیست باینمه
ای باجی فکر کن نادر بخواد برای باباش چوکونی کنه اینا بچه شهر شدن رفت
تو خونه اردویلتون میخواد بمونه پس
والا خودش که میگه دوباره واسه کنکور بخونم
خیلی هم خوبه ایشالله که موفق باشه
ایشالله همه جوانم چیز آقا حجت و میسم جان طویلن هنوز؟
بله از گاوا و گوساله ها دارن بازی میکنن
خب
چه خبره تو حیات ماشالله یادم پارسال اومدیم 200-300 تا بیشتر گوسفند نبود
نه باجی 150 تا بود پارسال که اون 150 تا امسال شدن 20 تا دقیقش حالا بخوای بدونی 205 تا
آها ولی فکر کنم بیشتر از 205 تا نا
بله خوب الان ماشاءالله 500 تا گوسفند تو حیاته
آه 500 تا خب اون 300 تای بقیه مال شما نیست که هست
ای خواهر اگه بود که دیگه چه غمی داشتی 150 تاش مال آقا ارسلانه 150 تاش هم مال آقا نعیمه
نعیم؟
بله
ارسلان؟
بله
تو آرپاداش هم چی کسایی داشتیم نداشتیم که
آره خب مال دهات خودمون که نیستن آقا نعیم خواجه بلاغی ارسلانم دهات پیلرود میشینه
یعنی از حاجی بلاغ و پیلرود گوسفنداشون رو اومدن سپردن به شما
آره دیگه تقی و الیاس فقط چوپونیشو میکنن نم چی واسه چندر قاس پول
حرفا میزنی و میمنن شوهراتون مگه کم در میارن چوپونی گوسفندای مردم رو میکنن
ای خواهر شما که غریبه نیستی روز به روز داره خرجا بیشتر میشه از نفت و گازوئیل بگیر تا کاه و یونجه و دو درمون این زبون بسته و تعمیرات اون تراکتور درب و داغون تازه حالا خرج و مخارج خودمونم به کنار
دیگه خودتون که اینجا خرجی ندارین جاری جان آرد و گندم که از خودتون این از نون و رشتک شیر این زبون بسته هم که ماست و پنیرتون رو میده مرغ و خروس هم که ماشالله کم نداریم هم گوشتشون هست هم تخمشون
بله شما حساب اینا رو کردی ولی خیلی چیزای دیگر رو نیوردی تو حساب
واه چی مثلا؟
مثلا برنج شما که بهتر میدونی قیمت برنج تا کجاها کشیده بالا
آخ آره خب ولی شما که زیاد برنج خورستیم غذاهاتون بیشتر آبگوشتی و نونیه
بزن داداشو ببین یه جوری میگه انگار اینجا زندگی میکنه از همه چیه ما بخبره
خب البته که ایشالله قراره بعد این هم اینجوری بشه
چجوری یعنی؟
یعنی خب اومدیم بمونیم دیگه
واه یعنی میخوای دهات زندگی کنی؟
والا دائم که نه ولی میریم میایم دیگه
خب شالا به سلامتی، قدمتون سر چش. خون زندگی ما در بس در اختیار شماست.
نه نه نه، به شما زحمت نمیدیم، اومدیم شالا خونه خودمونو بسازیم.
آها چه خوب، شالا کجا میخواییم بسازیم؟
پرسیدن داره میمنه، غیر از این ملک پیر بابای مرحوم مگه جای دیگه هم داریم ما؟
نه خب، ولی آخه
آخه چی؟
چی بگم باجی، خودت که داری میبینی وضع اینجا رو، با این همه حیوان ما جای خودمونم داره تنگتر میشه هر روز.
خب حیوانای مردمو پس بدین ببرن، به قول خودت چندقاز دستماز چوپونی مگه چقدر ارزش داره که حیاتو به این بزرگی و پر کردین از گوسفند؟
چی بگم والا، اینو دیگه باید با تقی و الیاس صحبت کنه.
حجت خودش باشو صحبت میکنه، تو فقط محبت کن اون دهلیز قدیمیو واسه ما خالی کن.
برای چی آبجی؟
میخوام وسایلمونو ببرم اونجا، بالاخره تا چهار دیواری خونمون در بیاد یه جا باید ساکن بشیم دیگه. نه
توباجان دهلیز که چای موندن نیست، قربونت سه نفر آدم چجوری میخواین اونجا جا بشیم؟
مشکلی نیست، چند روز بیشتر طول نمیکشه که ایشالله از همین فردا کار ساخت خونه رو شروع میکنیم.
شالله
پس ها دهلیزو خالی میکنی، منم برم یه سر به صفیه بزنم.
سب کن، حالا با هم میریم باجی.
نه عزیزم نه، شما به این کاری که گفتم برس، واسه ما شام تدارک نبینی یا همه چی من با خودم آوردم.
ای بابا این حرفا چی آبجی، ناسلامتی شما مهمونه ما اینا؟
نه قربونت برم، مهمون میشه یه روز دو روز سه روز، ما دیگه مثل خودتونیم، میشیم جاری و همسایه.
آه خیلی هم عالی، یکم دیر شد ولی بالاخره جمعمون تکمیل شد.
آفرین. با اجازه با کنار حیبون برو 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 راه وا کنی ببینم.
عزیزان همونطور که شنیدین، تقی و الیاس برادرهای ناتنی آقا حجت مخالفتی نشون نمیدن با ساخت خونه آقا حجت در ملک پدری، ولی تا جایی که تونستن شرایط ملک رو بد و نامناسب جلوه دادن تا بلکه حجت از تصمیمش برگرده. حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم آقا حجت و توبا خانم چه تصمیمی میگیرن. تا فردا که با بخش ششم نمایش برمیگردیم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
Thank you. گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان پیمان ماندند ماندند.
روایت رهایی. صبح روز یکشنبه پنجم محرم، پیکی که از کوفه می آمد، نامه‌ای برای عمر سعد داشت. ابن زیاد در پاسخ به نامه عمر سعد برای فرمانده سپاه کوفه نوشته بود:
به حسین پیشنهاد کن که خود و همه یارانش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد، آنگاه درباره او اندیشه خواهم کرد. و سلام.
عمر ابن سعد با خواندن پیام پسر مرجانه گفت:
می ترسم که ابن زیاد سر سازش نداشته باشد.
پسر سعد ابن ابی وقاص می دانست که پیشنهاد بیعت با خلیفه فاسق فاجر میمون باز از جانب کسی که خدا در شأنش آیه تطهیر فرو فرستاده پذیرفته نخواهد شد. نوه پاک محمد مصطفی و پسر علی مرتضی اگر راضی به بیعت بود، در همان مدینه بیعت می کرد و این همه راه را تا کربلا نمی آمد.
این روایت رستگاری از دست رفته.
دورتر از تقابلگاه خیر و شر، عبیدالله ابن زیاد شخصی به نام زهر ابن قیس جعفی را رئیس پاسبانهای کوفه ساخت. زهر روزگاری را در رکاب علی ابن ابی طالب جنگیده و مأموریت‌های مهمی را به انجام رسانده بود، اما حالا خود را در قامت یکی از کارگزاران دستگاه اموی می‌دید. او بود که روزگاری از جانب امیرالمؤمنین رهسپار دیار همدان و ری شد تا از مردم برای امام بیعت بگیرد، اما اکنون خود به خطبه‌ای که در فضائل علی برای اهالی آن دیار خوانده بود ایمانی نداشت. سردار سپاه علی در جمل و صفین و نهروان حالا مأمور ابن زیاد بود برای بستن راه بر آنان که در دل حب آل علی و در سر هوای یاری حسین را داشتند. آنچه او را این چنین دگرگون ساخت، جاه طلبی شدید و میل پایان ناپذیرش به ثروت و قدرت بود. پس از شهادت امام علی علیه السلام، زهر از نزدیکانی بود که بر امام مجتبی علیه السلام برای صلح با معاویه فشار آوردند. امضای از سر دنیا خواهی او و امثالش پای سعایتنامه زیاد ابن ابی و حجر ابن ادی خبر از سقوط او به دره تباهی می داد. همان نامه و امضاهایش به معاویه امکان داد تا سر حجر آن صحابی رسول خدا و یار خاص امیرالمؤمنین را از تن جدا کند. ابن زیاد زهر ابن قیس را با 500 سوار به بیرون شهر کوفه فرستاد تا مأمور بستن راه بر کسانی باشند که قصد یاری امام را داشتند. عامر ابن ابی سلامه به قصد پیوستن به امام از مقابل آنها گذشت. زهر ابن قیس به او گفت:
من از تصمیم تو آگاهم، می دانم که می خواهی حسین را یاری کنی، بازگرد که این کار ممکن نیست، هرگز اجازه نمی دهم یک قدم جلوتر بروی.
عامر ابن ابی سلامه با شنیدن این سخن به پسر قیس و سپاهش حمله ور شد، از میان سپاهیان گذشت و کسی جرأت نکرد او را دنبال کند. او خود را به کربلا رساند و به امام ملحق شد. عامر از اصحاب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. در جنگ ها از حق دفاع کرد و سرانجام در کربلا به شهادت رسید. اما زهر که نتوانسته بود مانع از رسیدن او به کربلا شود، سر بریده او و دیگر شهدای کربلا را از کوفه به شام برد. روز پنجم محرم عبیدالله ابن زیاد کسی را هم به دنبال شبس ابن ربعی فرستاد تا در دارالاماره حضور یابد. شبس یکی از چند چهره ترین شخصیت های تمام اعصار است. ابتدا مؤذن یکی از پیامبران دروغین بود و بر دین دروغی او میزیست. سپس مسلمان شد. در کوفه از اشراف شهر و از بزرگان قبیله خود به شمار میرفت. در جمل و صفین از یاران علی ابن ابی طالب بود و در رکاب او جنگید. آنگاه به خوارج پیوست و در برابر امام قرار گرفت، ولی باز پشیمان شد و به یاران امام پیوست. با قدرت گرفتن بنی امیه به آنان متمایل شد. با مرگ معاویه به امام حسین علیه السلام نام نوشت و او را به کوفه دعوت کرد، اما مسلم را تنها گذاشت. خلاف شمر اشتیاقی به حضور در کربلا نداشت. خودش را به بیماری زده بود تا بلکه از این کار معاف شود. عبیدالله ابن زیاد برای او پیغام فرستاد که
مبادا از کسانی باشی که خداوند در باره آنها گفته چون به مؤمنین رسند گویند از ایمان آورندگانیم، ولی هنگامی که به نزد یاران خود یعنی شیاطین روند اظهار دارند ما با شماییم و مؤمنین را به سخره میگیریم. اگر بر فرمان ما گردن می نهی و در اطاعت ما نی باید در نزد ما حاضر شوی.
شبس ابن ربعی شبانگاه نزد عبیدالله آمد. می خواست که ابن زیاد رنگ گونه های او را به خوبی تشخیص ندهد. پسر مرجانه با دیدنش به او مرحبا گفت. سپس او را نزد خود نشاند و به او جایزه گران قیمت تعارف کرد. آنگاه با تحکم دستور رفتن به کربلا را داد. شبس جایزه را از دست عبیدالله گرفت و فرمان امیرش را پذیرفت. ابن زیاد او را به همراهی 1000 سوار به سوی کربلا گسیل داشت. بعدها شبس به شکرانه شرکت در قتل حسین مسجدی در کوفه ساخت. دسته سربازان شبس هم به مانند دسته های دیگری که به سوی کربلا روانه می شد ریزش داشت. بسیاری از سربازان می دانستند که جنگ با نواده پیامبر و فرزند علی جنگ با خداست. برخی از آنان از میانه راه هر زمان که فرصتی دست می داد از لشکر جدا شده و پا به فرار می گذاشتند. در روز پنجم محرم نیز گفتگوها میان امام و لشکر عمر سعد ادامه داشت. تمام تلاش پسر سعد این بود که امام را راضی به بیعت با یزید کند. با این کار هم به ملک ری می رسید، هم ننگ ریختن خون حسین بر پیشانیش نقش نمی بست. نامه تازه‌ای هم از عبیدالله ابن زیاد برای او رسیده بود. ابن زیاد تأکید کرده بود که پسر سعد باید بر امام و یاران و اهل بیتش سخت بگیرد و مماشات را کنار بگذارد. در میان لشکر عمر سعد جاسوسانی بودند که از احوال کربلا برای کوفه خبر می فرستادند. خولی ابن یزید یکی از همانها بود. دوست داشت جای عمر سعد را در فرماندهی لشکر بگیرد. او بود که مخفیانه برای ابن زیاد اینطور نوشت:
ای امیر، پسر سعد شبانگاه از لشکرگاه خود بیرون می رود و همراه با حسین در ساحل فرات بساط گفتگو می گذارند. این گفتگوها تا نیمه شب ادامه دارد. او با حسین نرمش و رفعت و سازش دارد. اگر فرماندهی را به من بسپاری، کار را تمام خواهم کرد و به تنهایی بر این امر توانایم.
در همین روز امام خطاب به لشکر کوفیان فرمود: هیهات، ما به زلتن نخواهیم داد. خدا و رسول او و مؤمنان هرگز برای ما زلت را نپسندیدند. دامنهای پاکی که ما را پروریده و سرهای پرشور و مردان غیرتمند هرگز ترجیح ندهند اطاعت فرومایگان را بر کشته شدن مردانه. غروب وقتی خورشید گرد سرخ و زعفران رنگش را بر سطح فرات می پاشید، تعداد لشکریان عمر سعد از 10,000 تن فراتر می رفت. اما تعداد یاران امام کمتر از روز گذشته بود، چون امام به قصد تصفیه یاران پیوسته هشدار می دادند که پایان این ماجرا چیزی جز شهادت نیست. فردا از کوفه چه دستورها و چه لشکرهای تازه‌ای به کربلا می‌رسند؟ کار تقابل سپاه خیر و شر مطلق به کجا خواهد کشید؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست وگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.